سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. اداره سرمفتش خاصی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که در افغانستان بانک یک نهاد وابسته به طالبان است و توانایی جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم را ندارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را سیگار دیروز در گزارش 3 ماهه خود به کنگره ایالات متحده بیان کرده است. سیگار این را بر اساس یافته های یک مؤسسه مالی که سوی ایالات متحده برای ارزیابی بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان گماشته شده ابراز کرده. احمد جواد، صداد آمر عمومی سیاست پولی افغانستان بانک، این گزارش را رد کرده و گفته که در مورد پولشویی و نبود کادرهای مسلکی در این بانک مشکل وجود ندارد. اما در گزارش سیگار آمده است که مدیریت این بانک دچار مشکلات جدی است و خلاهای زیاد در مورد مبارزه با پولشویی و تمویل تروریسم دارد. حکومت طالبان میگوید که حکومت پاکستان به جای تامین امنیت در آن کشور، شهروندان افغانستان را به دست داشتن در ناامنی‌ها در پاکستان متهم میکند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام دیروز در بیانیه گفت که حکومت طالبان ادعاهای اخیر مقامات پاکستان را کاملا رد میکند. جنرال عاصم منیر، لیدرستیز اردوی پاکستان، اخیراً با اشاره به عملات مرگبار در کشورش ادعا کرد که دست داشتن افغان‌ها در این حملات به گفته او به امنیت منطقه زیان می‌رساند. پیش از این هم شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان و وزارت دفاع آن کشور ادعا کردند که در حملات در پاکستان افغان‌ها دست داشتند. در یکی از این حملات حدود 10 روز پیش در منطقه باجور بیش از 60 تن کشته شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. به اثر رویداد غرق شدن یک کشتی در دریای مدیترانه هفته گذشته 41 مهاجر جان دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، افراد نجات یافته از این رویداد که به تازگی به جزیره لامپدوسای ایتالیا رسیدند در این مورد قصه کردند. خبرگزاری آنسا هم گزارش داده است 4 نفر که از این رویداد جان به سلامت بردند، به امدادگران گفتند که سوار بر یک قایق حامل 45 تن به شمول 3 کودک بودند. در ادامه به نقل از نجات یافتگان آمده است که کشتی از اسفکس تونس، نقطه داغ بحران مهاجرت، سفرش را آغاز کرد و پس از چند ساعت واژگون و غرق شد. ایران تکنولوژی ساخت راکت کروز موفق صوت را به دست آورده که هنوز در حال آزمایش است. این را خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم امروز گزارش داد. این اعلام در میان افزایش تنش‌ها با ایالات متحده در خلیج فارس و پس از رونمایی هفته گذشته از کشتی‌های جدید مجهز به راکت‌های با برد 600 کیلومتر صورت می‌گیرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، این راکت که نسل جدید از راکت‌های کروز ساخت ایران است، همکنون در حال گذراندن آزمایشات خود است و فصل جدید در قدرت دفاعی ایران خواهد بود. و در مرحله کوارتر فاینال جام جهانی فوتبال زنان، اسپانیا با هالند و ژاپن با سویدن به میدان می‌روند. این مسابقات به روز جمعه 11 ماه آگوست برگزار خواهد شد. استرالیا و نیوزیلند به گونه مشترک جام جهانی فوتبال بانوان را میزبانی می کنند. در این جام که در 20 جولای آغاز شد، 32 تیم اشتراک کردند. قرار است که در 20 ماه آگوست بازی نهایی برگزار شود. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سیگار میگوید ایالات متحده در 2 سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. در این مورد نظر یک کارشناس را پرسیده ایم.
رشد توریسم، رشد دهشتگردی و رشد ظلم و قوت طالبا، یک رازش امی پولهای میلیاردی است که متاسفانه به طالبا سرازیر میشه و طالبا به دست باز از او استفاده میکنه.
2 سال دوری از مکتب، قصه های دختران بالاتر از صنف 6.
بعد از اینکه مکاتب بسته شد، خب طبعا از دنیا دلگیر شدیم. اینا هیچ چیز نکردم تا اینکه بعداً دوباره خود به دست آوردم، خود از بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم.
پیام های شما را هم داریم.
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید در حالی که طالبان در روند کمک ها به افغان ها مداخله می کنند، ایالات متحده در 2 سال اخیر بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. سیگار در گزارشش به کانگرس ایالات متحده نوشته که این کمک ها از طریق اداره های کمک رسان توزیع شده، اما برخی از این اداره ها گفتند که طالبان در کار آنها مداخله کردند. حکومت طالبان این گزارش را رد می کند. جاوید فیضی گزارش می دهد.
سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که با وجود دخالت طالبان در کمک ها، ایالات متحده امریکا در 2 سال گذشته نزدیک به 2.35 میلیارد دلار به افغان ها کمک کرده است. سیگار در 60مین گزارش خود به کانگرس ایالات متحده که دیروز منتشر شد نوشته که طالبان از کمک های بین المللی به افغان ها سوء استفاده می کند. در این گزارش به نقل از چند مقام سازمان ملل متحد گفته شده که طالبان در برنامه های نهادهای کمک رسان نفوذ کرده و عملاً بر کار آنها تأثیر گذاشته است. گزارش سیگار همچنین به مطالعه انستیتوت صلح ایالات متحده اشاره می‌کند که بر اساس آن طالبان کمک‌های خارجی به ویژه کمک‌های سازمان ملل متحد را منبع درآمد می‌دانند. در این گزارش اظهارات تعدادی از نهادهای کمک‌رسان نیز نقل شده است که با سیگار گفتند که مداخله طالبان در کمک‌های بشردوستانه باعث شده است که کمک‌ها به نیازمندان نرسد. حکومت طالبان هنوز در مورد نشر این گزارش جدید سیگار واکنش نشان نداده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که آنها در روند کمک‌های خارجی دخالت نکرده و تنها در بخش هماهنگی با آنها همکاری می‌کنند. در همین حال شماری از افغان‌ها از مناطق مختلف در پیام‌های ارسالی خود بر رادیو آزادی شکایت کردند که مقام‌های طالبان با همکاری رهبران محلیشان کمک‌های سازمان‌های کمک‌رسان را به گونه‌ای ناعادلانه توزیع می‌کنند و به طرفدارانشان اولویت می‌دهند. این پیام‌ها در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی نشر شده است. این در حال است که سیگار و دیگر سازمان‌های بین‌المللی از دخالت طالبان در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان انتقاد کردند. در گزارش سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان به فعالیت‌های بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان نیز اشاره شده و آمده که این بانک تحت کنترل طالبان است و توانایی جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی را ندارد. سیگار در این گزارشش به کانگرس نوشته است تحقیقات آنها نشان می‌دهد که بانک مرکزی با مدیریت ضعیف مواجه است. اما احمد جواد صداد رئیس سیاست پولی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری این موضوع را رد کرد.
بنابراین در قسمت مبارزه با پولشویی و در قسمت موجودیت کادرهای مسلکی در بانک مرکزی خوشبختانه در این راستا ما مشکل نداریم و به عنوان یک اداره مسلکی کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه میده.
صداد در حال این ادعا را مطرح می کند که 3 کارمند مهم بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان در لیست سیاه امریکا قرار دارند. قابل یادآوری است که در 60مین گزارش سیگار به کانگرس امریکا به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تهدید گروه‌های تروریستی خارجی، کشت کوکنار و ادامه کمک‌های ایالات متحده امریکا نیز اشاره شده است.
گزارش بود در مورد این که اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است در حالی که طالبان در روند کمک رسانی به افغانها مداخله می کنند، ایالات متحده در 2 سال اخیر بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. مرسلین ارسلا خبرنگار رادیو آزادی در این مورد نظر کبیر حقمل آگاه مسائل سیاسی را پرسیده.
از روز اولی که پدیده به نام طالب ایجاد شده، اینا کسایی بودند که در هر بخش از زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان مداخله کردند. حتی در زمان جمهوریت کمک هایی که به افغانستان میشد یا پولی که حتی به یک فرد افغان میرفت، اینا سهم خود را می گرفتن. ما 7 سال در وزارت معارف بودم، در اکثریت نقاط افغانستان که طالبا حاکم بودن و هم نفوذ داشتن، حتی از معاش معلمین اینا فیصدی می گرفتن، از زمینداری دهقانا اینا فیصدی می گرفتن، از پول کمک های جهانی و مؤسسات اینا سهم می گرفتن. برای فعلا که اینا حاکمان مطلق افغانستان هستن و هیچ نوع مزاحمتی در قبال زور و ظلم زورگویی از اینا وجود نداره. اینا 100% مداخله دارن در برابر هر آن چیزی که بنام مردم افغانستان به افغانستان کمک میشه. رشد توریسم، رشد دهشتگردی و رشد ظلم و قوت طالبا، یک رازش امی پولهای میلیاردی است که متاسفانه به طالبا سرازیر میشه و طالبا به دست باز از او استفاده میکنند.
خب در حالتی که یک سازمان و یک موسسه کمک رسان حق تعیین کارمند خود را نداشته باشه، در چنین یک حالت چقدر امکان از این وجود داره که این نهاد جلو مداخله نظام حاکم را در امر کمک رسانی بگیره؟
حتی یک فردی که در مؤسسات استخدام میشه، اولویت از طرف طالبان به کسایی داده میشه که وفاداری با طالبان داشته باشه، رابطه با طالبان داشته باشه و کمک ها هم قسمی توزیع میشه یا پول هم قسمی توزیع میشه که به اساس پلان طالبان از او استفاده صورت میگیره. طالبان به هیچ صورت نمیگذاره یک فرد هم مؤسساتی که صدها کارمند داشته باشه در جایش، یک فرد هم برخلاف میل از یا تمایل از اونها به فعالیت در افغانستان داشته باشند. اینها مراوداتی دارند، اینها یک نوع کانالی را ایجاد کردند که کمک های بظاهر با مردم افغانستان صورت میگیره ولی در باطن کمک میکنه به رشد افراطیت در افغانستان، به رشد گروه طالبان در افغانستان و به تقویت مظالمی که طالبان در افغانستان آغاز کرده. و در نوع استفاده از کمک ها، خصوصا در ابتدا که آمدن، کمک های بسیار کم غذایی که در مناطق صورت میگرفت اینا طبقه بندی کرده بودند. لستایی که از طرف طالبان برای مؤسسات داده میشن، افرادی از اینا بودن یا خانواده هایی بودن که با اینها رابطه داشتن و یا با اینها یک نوع از حسن نیت داشتن. در قدم دوم مردمای کسایی بودن که بی‌طرف هستن، نه با نظام بودن و نه با طالبان، و در قدم سوم کسایی بودن که اونها رابطه با دولت جمهوریت داشتن و طالبان اونها را مطلقاً تا به حال هم از هر نوع امتیاز، چی خیرخواهانه هست، چی اداری هست و یا چی حمالی هست، اونها را محروم ساختن و با مظالم در مقابل از اونها میپردازن.
کبیر حقمل بود، آگاه مسائل سیاسی، با ما صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19.21 و 25 متر با شماییم. کمیته بین المللی نجات هشدار داده که پس از کاهش کمک های بشر دوستانه در پی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار افراد نیازمند در این کشور 60% افزایش یافته. این کمیته همچنان گفته که 80% افراد نیازمند را زنان و دختران تشکیل میدند. گزارش داریم در این مورد که در آن نظریات شماری از مردم عادی و آگاهان امور اقتصادی هم گنجانده شده.
کمیته بین المللی نجات یا IRC در گزارش تازه‌اش که به روز دوشنبه نشر شد، از افزایش سطح نیازمندی افغانان در پی کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه هشدار داده است. بر بنیاد گزارش این سازمان، 30 میلیون افغان به شدت نیازمند کمکند. IRC کاهش کمک‌های بشردوستانه بعد از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان، تغییرات اقلیمی و عدم دسترسی به خدمات را از دلایل افزایش 60% نیازمندی افغانان عنوان کرده است. بر اساس گزارش این کمیته، امسال 23% بودجه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را دریافت کردند، در حالی که سال گذشته این رقم به 40% می‌رسید و کاهش بودجه امسال در ماه‌های جنوری تا اپریل سبب شده نسبت به سال گذشته 2 میلیون تن کمتر کمک‌های بشردوستانه را دریافت کنند. IRC همچنان گفته که 80% افراد نیازمند در افغانستان زنان و دخترانند. سلمی ابن عیسی، مدیر IRC در افغانستان، در بیانیه‌ای گفته است افرادی که قبلاً شغل داشتند و خودکفا بودند، اکنون به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند و بسیاری از خانواده‌های دیگر توانایی تأمین تأمین مواد غذایی خود را ندارند. او همچنان گفته که دو سال بعد اقتصاد افغانستان از سیستم‌های بین‌المللی قطع می‌شود و 28.8 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در همین حال شماری از نیازمندان در افغانستان از مشکلاتشان شکایت دارند.
از روزی که طالبان پایش تا کابل مان که نرفتیم وظیفه، نه شعبه را دیدیم، نه دفتر را دیدیم، ناظری، نه معاش.
صابر باشنده ولایت غزنی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان بیکار و خانه نشین شده است. به گفته او در نظام جمهوری مخلوع افسر نظامی بوده و 20,000 افغانی معاش داشته است. او در مورد شرایط کنونیش به رادیو آزادی گفت:
شرایط اقتصادی ما زیاد خراب است، حتی نمیشه میوه و ترکاری بخریم. اشتو کس دلش حوث میکنه، نمیتونم اگر خدای نخواست مری شون دکتر بوده نمیشه، اما تو میمانیم تا که خودشون خوب شون. شرایط کلگی تو خراب است، وضعیت خراب است. کرای خانه ما بعض وقتا چند ماه میمانه سر ما.
اگر جامعه جهانی کمک شه کم کنه یا قطع کنه، واقعا تلفات انسانی در افغانستان بسیار زیاد میشه.
نظیفه نیز استاد یکی از اینستیتوت های خصوصی در کابل بوده که از سوی حکومت طالبان همانند صدها زن و دختر دیگر از کار منع شده است. به گفته او، او و دیگر اعضای خانوادهش درآمد دیگری ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی خیلی خرابی است، چون در یک خانواده زندگی میکنم که تقریبا 11 نفر زندگی میکنیم. بعد از این نظام که بیکار شدم، یعنی او قدری که باید انسان توقع داره در زندگی که اقتصادش مناسب باشه، یعنی بدتر شد نه بهتر، و شرایط خیلی ضیق است، وظیفه پیدا نمیشه. دیگه فعلا دیگه اقتصاد بسیار فیصدیش کمتر شده میره، چون کمک نیست، وظیفه نیست.
آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی منشأ چالش‌های اقتصادی مردم افغانستان را گره خورده به تعاملات سیاسی عنوان می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
مشکل اساسی مشکل در تعاملات سیاسی است. اگر یک بار این گیری تعاملات سیاسی باز شود، شما باید داشته باشین که افغانستان در ظرف 5 سال به یک کشور صنعتی، تولیدی و صادراتی تبدیل خواهد شد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از مردم به شمول زنان در گفتگو با رادیو آزادی بارها ادعا کردند که وظایفشان را از دست دادند و با چالش‌های جدی اقتصادی مواجهند. پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده بود که با کمبود بودجه مواجه است و ماهانه تنها به 5 میلیون تن تا اکتبر کمک رسانی خواهند کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
زندگی دشوار یک مادر فقیر که کودکانش شبها از گرسنگی گریه می کنند عنوان یکی از گزارش‌های تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب ویدیویی می توانید سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com. حالا هم می پردازیم به سفر جنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده به بحرین و امارات متحده عربی. او با کشتی جنگی توماس هادنر پس از عبور از تنگی هرمز به پایگاه نیروهای بحری ایالات متحده در بحرین رفت. جنرال کوریلا سپس در امارات متحده عربی توقف و در آنجا با لویدریستیز نیروهای مسلح آن کشور دیدار کرد. موضوع را جاوید فیضی دنبال کرده.
ایالات متحده اخیراً هزاران نیروی نظامی را در خاور میانه مستقر کرده است. پس از این تحرکات جنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام، از تنگی هرمز که بسیار نزدیک به ایران است عبور کرد. نیروهای بحری ایران بارها کشتی‌هایی که از این منطقه عبور می‌کردند را با تهدید روبرو کرده و گاه گاهی کشتی‌ها را متوقف و عمله آنها را زندانی کرده است. آمریکا اخیراً تصمیم گرفته است برای اطمینان از امنیت رفت آمد کشتی‌ها در این منطقه و دفع تهدیدات ایران، کشتی‌های جنگی اعزام کند و همچنین طیاره‌های جنگی F-16 و F-35 را برای مانورهای نظامی در آنجا بفرستد. جنرال کوریلا با لویدرستیز نیروهای مسلح امارات متحده عربی در مورد ماهیت پایدار روابط نظامی دو کشور و ضرورت توجه به تهدیدات در منطقه خاورمیانه گفتگو کرده است. پس از آن جنرال مایکل اری کوریلا به بحرین رفت و در آنجا با پادشاه بحرین دیدار و در مورد تقویت رابط نظامی امریکا و بحرین که پیشینه این رابط به استقلال بحرین باز می گردد گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد وضعیت پیچیده امنیتی خاورمیانه نیز گفتگو کردند و تقویت همکاری های دو کشور را رای حل اصلی برای عبور از چالش های موجود در منطقه خواندند. جنرال کوریلا درباره سفرهای اخیر خود گفت: این سفرها به خاورمیانه در مورد شرکای ما و آمادگی ایالات متحده و متحدانش برای جنگ در منطقه اطلاعات بیشتری به من داد. وی همچنان گفت که من یک بار دیگر تحت تأثیر سطح بالای آمادگی و مهارت و توانایی نیروهای امریکایی در سنتکام قرار گرفتم. تعهد نیروها و متحدین ما کلید امنیت خاورمیانه است. جنرال کوریلا فرمانده قمندانی مرکزی امریکا همچنین در جریان بازدید از پایگاه پنجم نیروهای بحری امریکا در بحرین وضعیت امنیت بحری در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داد. وی همچنین در این سفر با سفرهای کشورهای عضو ائتلاف نیروی بحری و نمایندگان نیروهای دفاعی نیز دیدار کرد. این اتحاد که 38 کشور عضو آن است، بزرگترین اتحاد بحری در جهان محسوب می شود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:30 با وقت افغانستان هم مجله خبری ما را به گونه تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب ما تماشا کرده می توانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما پیش از آن، نگاره یوسفی 17 ساله، یکی از دانش آموزان بازمانده از مکتب، بیش از یک سال است که نقاشی می کند. یوسفی از باشنده های کابل می گوید که ده ها اثر نقاشی دارد و آنها را می فروشد. او در گفتگو با من بیشتر قصه کرده. دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد، ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن، 15 سال سن داشتم و صنف دهم مکتب بودم و حال اگر طالبا نمی بودن و ادامه تحصیل می دادم صنف 12 می شدم، ولی فعلا دیگه در صنف 10 باقی مانده و حال 17 ساله هستم.
نگار جان، بعد از بسته شدن مکاتب شما مصروف چه کار شدین؟
خب بعد از اینکه مکاتب بسته شد، خود طبیعی بود، سر روحی ما بسیار تاثیر خراب داشت. بعد از اینکه مکاتب بسته شد، خب طبعا از دنیا دلگیر شدیم. اینا هیچ چیز نکردم تا اینکه بعدا دوباره خود به دست آوردم، خود بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم و حال بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
نقاشی را در کجا آموختین شما؟ آیا در کدام مرکز یا به گونه آنلاین؟
قسمی بود که بعد از اینکه طالبان من، یعنی سال اول، کورس‌های آموزشی و مراکز آموزشی را وایشان کار نداشتن، باز بود. ما پیش استاد نظیر عظیمی، استاد بسیار دوایی هستن، پیش اونا رفتم و امین نقاشی را فرا گرفتم و فعلا هم به سطح رسیدیم که میتونم سفارش بگیرم و نقاشی من مفروشم.
در چه مدت تانستین نقاشی را یاد بگیرین؟
نقاشی را در 8 ماه تانستم یاد بگیرم.
عمدتاً چه چیزها را شما نقاشی میکنین؟
خب رشته ما طبیعت انتخاب کردم، طبیعت و ریالیزم، و توسط اونم و ریالیزم من و دنیای سیاه‌سفید خود دوباره رنگی میکنم با ترکیب رنگ ها. و یک نقاشی هم دارم که سوژه شمین است که وقت بعد از قبل دوران جمهوریت و دوران طالبان، که در دوران جمهوریت دخترها دختر هست که میتونه مکتب را بسیار خوشحال است و در دوران طالبا گیریه میکنه و از مکتب باز دست شده و جالری برشتر شد.
خب در این جریان شما چند اثر نقاشی دارین؟
بیش از 3 اثر نقاشی دارم و حدود بیش از 8 یا 10 نقاشی ما فروختیم.
از چه طریق و با کیها شما میفروشین نقاشی هایتان را؟
خب یک پیج اینستاگرام دارم و طریق همو پیج اینستاگرامم سفارش میگیرم و همو جن خوشی من پست میکنم و مفروشم و در این قسمت حمایت فامیلم زیاد بود. اولین نقاشیم هم امی فامیلا خریدن و از امی شروع شد و روحی بیشتر بر ما داد که بتانیم از امی را کسب به درآمد داشته باشیم.
کسانی که نقاشی های شما را خریداری میکنن کیا هستن؟ آیا از بیرون هم کسانی هستن که نقاشی های شما را بخرن؟
نه خیر، از بیرون نیستن، از داخل خود افغانستان هستن.
درآمد که از درک فروش اثرهای نقاشیتان به دست میارین چقدر بسنده هست؟
خب یک چیز است که میتونیم قناعت کنیم به، چون که فعلا اوضای افغانستان قسمه نیست که بتونیم با بهترین پول یا بمو اندازه که اثر ما ارزش داره بفروشیم، ولی به یک اندازه میفروشیم که دقل بتونن یک هموطن ما ازش استفاده کنه و خوش شوه و ما هم امو پیسته رنگ و بوم نقاشی خود بکشیم. مثلا یک اثر نقاشی ما 300 افغانی یا تا 500 افغانی مفروشم و اگر قبلا اگر فکر میکنم ایگی دوری جمهوریت میتونستم امو اثر نقاشی ما با 1,500 یا حتی 2,000 بفروشم.
محرومیت از آموزش چقدر سخت است براتون؟
خب ببینین، تا که دختر نباشیم و در افغانستان نباشیم هیچ کس درک کنه نمیتونه، یعنی بسیار یک درد بزرگ است، یعنی بی سرنوشت هستی، اصلا امید با آینده نداری و ایران میمونی پیش خود که خدایا بالاخره آینده ما چی میشه، سرنوشت ما چی میشه، در اینجا ما بالاخره در آینده چی کار شم، تا آخر عمر فامیل من نیستن پیشم که بتانن عموم نان و آب من را تامین کنن، یعنی بالاخره چی میشه آینده ما؟ هیچ چیز از دستتام نمی آید که کدر به تانی فامیلتان چیز کنه نمیتونه وقتی که تمام دروازه ها بسته باشه. خب خیلی سخت است، بسیار سخت است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم با شما خواهیم داشت، اما حالا
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، ما خیلی آرزوها داشتم درشان برسم، من سنف 11 مکتب دوم از درس و همه چیزیم باز ماندیم، نمیتونم که درس بخونم و مکتب برم و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، دستای شل است دیگه، پاش قط است، کسای سرای مره میشنم، مرشان خواهش میکنم، خواهش میکنم لطفا برای ما کمک کنیم.
اصلا تا حال کمک از مؤسسات همی یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیر که حالا به مستحقین نمیده از اون زیادتی های شک از اون شمش زیادتی میکنه زورمنده و من خوردگر ها یک مشت برنج خونه که بیم در خونه خوب بدم یک فقیر مسکینی بیچاره از اون برنجا خونه خوب بدم از اون پلو و چلو و خونه خوب که اشه زیادتی میکنه یا غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست، مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته است.
ما یکتن از متقاعدین لایش سمنگان هستم، امی امارت اسلامی دیگه بخشا را کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. این متقاعدین بیچاره چی بنا کده که این معاش جا داره نمیشه.
تشکر از پیام های شما، منتظر پیام ها و نظریات بیشتر شما هستیم. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه، حالا هم فشرده خبرهای مهم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که در افغانستان بانک نهاد وابسته به طالبان است و توانایی جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم را ندارد. یک مقام این بانک اما این گزارش را رد کرده و گفته که در مورد پولشویی و نبود کادرهای مسلکی در این بانک مشکل نیست. حکومت طالبان میگوید که حکومت پاکستان به جای تامین امنیت در آن کشور، شهروندان افغانستان را به دست داشتن در ناامنی‌ها در پاکستان متهم میکند. با اثر غرق شدن یک کشتی در دریای مدیترانه هفته گذشته 41 مهاجر جان دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، افراد نجات یافته از این رویداد که به تازگی به جزیره لامپدوسا ایتالیا رسیدند در این مورد قصه کردند. ایران تکنولوژی ساخت راکت کروز مافوق ساوت را به دست آورده که هنوز در حال آزمایش است. این را خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم امروز گزارش داد. و در مرحله کوارتر فاینال جام جهانی فوتبال زنان، اسپانیا با هالند و ژاپن با سویدن بر روز جمعه 11 ماه آگست به میدان خواهند رفت. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم ششونیم در مجله خبری تصویری ما باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه
کاروان زهر.
سلام، به یک دیگر از برنامه های کاروان زهر با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. در این برنامه از افزایش قیمت تریاک در بازارهای افغانستان برایتان میگوییم.
قیمت مواد پودری در بکوای فرا تا 387 هزار کالدار پاکستانی رسید است. تریاک سوری تا 4 نک و 20 هزار کالدار به فروش می رسد.
در یک گزارش از جنوب غرب افغانستان می شنویم که اخراج پناهجویان از ایران سبب شده که تعداد معتادان در این مناطق افزایش یابد.
خانه ما به ایران 16 سال می شه معتاد شدن. دیگه روزگار ما اینجا نوز که سخت می زرن.
یک رواندرمان در رابطه با مرحله بازتوانایی در روند تداوی ایتیاد با ما معلومات می دهد.
معمولا 45 روز 90 روز مرحله بازتوانایی می باشد.
از نجیب الله می شنویم که ایتیاد به مواد مخدر زندگیش را پر از خاطره های تلخ ساخته است.
6 ماه میشه که مثلا شیشه استفاده می کنم. در مدت 6 ماه و بسیار تغییرات در زندگی من اومد.
زرغونه برای خرید خوراک به نوزادش از خانه قریه پول می خواهد. اما این کار وی مشکل ساز می شود. این که چرا؟ علت آن را در یک دراما می شنویم.
وی بچه می روشته که چرا تکی جان می کنه؟
ای خاله چی بگویم، من بشی من ضعیف هستم، شیر ندارم، شیر خوش برش میتم، شیرش خلاص شده از گشنگی گریان میکنه، در خانه پیسان نیست.
در نخست هم نوسان قیمت در بازار تریاک در افغانستان. قیمت تریاک در بازارهای جنوب غرب افغانستان به شکل قابل ملاحظه بلند رفته است. معلومات رسیده به رادیو آزادی از ولایت‌های کندهار و فرانشان می‌دهد که قیمت تریاک در این بازارها بین 50 تا 80 هزار کلدار پاکستانی بلند رفته است. برخی از باشندگان ولسوالی میوند کندهار و بکوای ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند هنوز نیز خرید و فروش تریاک در این دو ولسوالی به گونه علنی صورت می‌گیرد و برای کاروبار آن بازارهای هفتگی برگزار می‌شود. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش میدهد.
چند و چند سال؟
یک دهده یازده تا
یک بیست و یک.
بازار فروش تریاک در ولسوالی بکواه ولایت فرا. معلومات رسیده از بازار بکواه بر رادیو آزادی نشان می‌دهد که قیمت یک سیر تریاک از نزدیک به 3 لک کلدار پاکستانی در خزان سال گذشته شمسی به نزدیک به 4 لک کلدار پاکستانی در سال جاری رسیده است. یک باشنده ولسوالی بکواه فرا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که از ماه حمل امسال میزان عرضه تریاک تازه از کشتارهای کوکنار به بازار کمتر شده، اما در حال حاضر تریاکی که در گودام‌ها جابجا شده بود به بازار عرضه می شود. از همین رو قیمت تریاک با گذشت هر هفته بلند می رود.
قیمت مواد پودری در بکوای فرا تا 387 هزار کلدار پاکستانی رسید است. تریاک سوری تا 4 لک و 20 هزار کلدار به فروش می رسد و تریاک خالص را به 7 لک و 45 هزار کلدار می خرند. مالوسیا در ملی شاپشته 3 لک و 60 تا 3 لک و 80 به فروش می رسد و موادی که از آن هیروئین ساخته می شود بین 4 لک و 10 تا 4 لک و 15 هزار کلدار به فروش می رسد.
در ماه عقرب سال گذشته شمسی قیمت یک سیر تریاک در و دود بازار فراخ و گرشک هلمند به 3,35 هزار کلدار پاکستانی به فروش می رسید. 17 ماه از حکم رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار در افغانستان می گذرد و حکومت طالبان ادعا می کند که آنان در تطبیق حکم رهبرشان موفق عمل کردند، اما دیده می شود که حکومت طالبان تا حال بازارهای خرید و فروش مواد مخدر را کنترل نکرده و عرضه مواد مخدر آزادانه صورت می گیرد. در یک سروی که ماه گذشته از سوی یک نهاد بریتانیایی به نام السیز با استفاده از ستلایت در ولایت هلمند انجام شد نیز نشان داد که میزان کشت کوکنار در این ولایت از 10,000 هکتار به کمتر از 1,000 هکتار کاهش یافته است. گزارش‌های وزارت داخلی حکومت طالبان اما نشان می‌دهد که در سال جاری خلاف سال‌های گذشته در 31 ولایت افغانستان کوکنار کش شده بود و طالبان ادعا می‌کنند که نظامیان آنان این کشتارها را تخریب کردند. این صدای یک کاروباری تریاک در ولسوالی میوند کندهار است که با استفاده از گروه واتساپ نرخ تریاک را تعیین کرده و می‌خواهد از این طریق تریاک لیلام شده در دوشنبه بازار ولسوالی میوند را خریداری کند. به تازگی رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان میزان عرضه هیروئین به بازارهای این کشور کاهش یافته، اما هنوز نیز عرضه تریاک از ذخیره‌گاه‌های مواد مخدر در افغانستان و کشورهای منطقه به بازارهای هیروئین این کشور ادامه دارد. یک تحلیلگر مرکز نظارت از مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا نیز به تازگی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آنان انتظار ندارند که به این زودی ها عرضه تریاک از افغانستان و بازارهای جهانی قطع شود، زیرا ذخایر بزرگ آن در این کشور و منطقه وجود دارد.
در گزارش همکار ما شنیدیم که با وجود تاکید طالبان بر موفقیت در جلوگیری از کشت کوکنار، خرید و فروش تریاک در جنوب غرب افغانستان همچنان ادامه دارد و حال هم به یک مشکل مرتبط با معتادان می پردازیم. معتادانی که در ماه‌های اخیر از ایران رد مرز شده و خانواده‌هایشان در آن کشور ماندند می‌گویند که در نبود خانواده و مصروفیت کاری آنان پس از تداوی دوباره معتاد شدند. شمار از این معتادان که در ماه‌های اخیر در ولایت‌های نیمروز و فرا تداوی شدند می‌گویند که با تلاش‌های زیاد نتوانستند دوباره با خانواده‌هایشان در ایران یکجا شوند و با زندگی در کوچه و پس کوچه شهر دوباره در دام اعتیاد افتادند. در ماه‌های اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران به ولایت‌های غربی افغانستان رد مرز شدند که در میان آنان صدها معتاد نیز وجود دارند و در همین شهرها تجمع کردند. شرح موضوع در این گزارش.
اینجا در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز این روزا تجمع معتادان در کنار جاده ها بار دیگر بیشتر شده و اکثریت آنان معتادانی هستند که تازه از ایران به افغانستان رد مرز شده هند. عیسی قلیزه معتادی است که تازه از ایران به افغانستان رد مرز شده. او خانواده‌اش در ایران مانده است. وی میگوید که تلاش کرد تا خودش را در مرکز تداوی معتادان در نیمروز بستری کند، اما مسئولان به وی گفتند که بستر خالی در این مرکز وجود ندارد و باید به کندهار انتقال یابد.
افتم بچه دار حالا نزدیک 20 روز میشه که من از ایران اومده و خونم به ایران به یزد دیرون خود زنگ داد که بابا ایتر میایی آقا بود پول آقا دیگه من خواهد پول کرار جمع کرد نزدیک از پول یادیم اینجا افغانستان آقا کار نیه دیرون مخواست برو برای دیوال مخواست برو دیر پنج جنازه دیدو.
اما هیندون 48 ساله که در گذشته از ایران به افغانستان ردمرز شده بود و خانوادش در ایران مانده، میگوید که چند هفته قبل از مرکز تداوی معتادان در نیمروز مرخص شد، اما به دلیل دوری از خانواده و نبود کار با تجمع معتادان پیوست و حال بار دیگر معتاد شده است.
خونه ما به ایران 16-17 سال میشه معتاد شدم. دیگه روزگار ما اینجا نیمروز خیلی سخت میگذره. کار نیه، کار اقتصاد پایینه، مشکلاته. ما که اگر دولت جمعواری مینه میبره کمپ داره، کمپ سیدگی و تورستگی نیه. از کمپ اگر بیرون شه سالمی نه، توری همکاری کنه، کمک کنه خانواده به ایران نه، رای کنه ایران خیلی خوبه. توری اینجا ویل مینه، از مجوری پاس سرکار تو که آدم های عملیه، باز یک روز دوست کنه یک داری مرز بسته، پس گرفتار میشی.
در هفته های اخیر دولت ایران هزاران پناهجوی افغان را از این کشور به ولایت های ایراد، فرا و نیمروز ردمرز کرده که در میان آنان صدا معتاد به مواد مخدر نیز وجود دارد و اکثرت این معتادان که از ولایت های دیگر افغانستانند نمی خواهند و یا توان مالی آن را ندارند که به ولایت های خودشان بروند. ولایت نیمروز که هزاران معتاد به مواد مخدر در آن تجمع کرده، در حال حاضر تنها یک مرکز 80 بستر مردان و یک مرکز 20 بستر زنان در آن فعال است. به تازگی حکومت طالبان تصمیم گرفته که تعداد از معتادان به مواد مخدر را از سطح شهر زرنج جمع‌آوری و جهت تداوی آن را به مجتمع 1000 بستر تداوی معتادان در ولایت کندهار انتقال دهند. گل محمد قدرت سخنگوی قماندان امنی حکومت طالبان در نیمروز میگوید که تعداد زیاد از معتادان که از ایران به نیمروز ردمرز شده قرار است به کندهار انتقال یابند.
نیمروز معتادین چه قدر لوړ سطح معتاد
نیمروز که یک ولایت سرحدی است و معتادان زیادی از ایران به اینجا می آمدند و در اینجا تجمع می کردند. در 5 ماه گذشته ما 1637 معتاد را به کندهار فرستادیم و این پروسه هنوز هم ادامه دارد. تلاش می کنیم که از ولسوالی های مختلف معتادان را جمع آوری کنیم.
در حالی که سازمان ملل متحد در این اواخر از وضعیت بد مراکز ترک اعتیاد در افغانستان گزارش داده، به تازگی وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که مجتمع های دارای 1000 بستر را جهت محافظت از معتادان را در 6 زون افغانستان ایجاد می کنند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. در موضوع تداوی معتادان می مانیم. روانشناسان می گن که مرحله بازتوانایی معتاد از مراحل مهم تداوی است، زیرا در این مرحله تمامی توانایی‌های روانی و ذهنی معتاد که در جریان استفاده از مواد مخدر تضعیف شده بازسازی می‌شود. دکتر متیولا وزیری روان درمان در بخش تداوی معتادان در مصاحبه با همکار ما در رابطه با اهمیت مرحله بازتوانایی، مسئولیت معتاد و مسئولیت اعضای خانواده در قبال معتاد صحبت کرده و نخست در رابطه با مرحله بازتوانایی یا ریهابلیتیشن معلومات می‌دهد.
زمانی که فرد معتاد مرحله دیتاکس فیزیکشن یا زهرکشی را سپری نموده باشد، به مرحله دومی که مرحله بازتوانایی یا ریهابلیتیشن است، که در این مرحله به کمک کانسلر به عموم بازتوانایی خود میرسد.
مرحله بازتوانایی در روند درمان اعتیاد چقدر مهم است؟
اختلالات را که مواد مخدر به این فرد مصرف کننده پیدا کرده، همان نیروی جسمی روانی خود را که از دست داده، در این مرحله به کمک یکی از کانسلران یا مشاورین یا روانشناس‌ها به همان اختلالی که مراجع ما دارد به او یک پلان مشرح طرح‌ریزی می‌گردد و بعد از او با دایر نمودن جلسات، چه جلسات انفرادی باشه، چه جلسات گروپی باشد، چه آموزش‌های روانی باشد یا سایکوجکشن ها باشد، و این اختلالش در هر جلسه‌ای که با روانشناس برگزار می‌کنه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در جلسه بعدی چقدر از این اختلالش کم شده یا کاهش یافته، و برای جلسه بعدی تمرینات خاص براش داده میشه. در همین قسمت هست که با ارزشترین مرحله تداوی اعتیاد مرحله بازتوانایی هست.
این مرحله چقدر طول میکشد؟
مرحله بازتوانایی برمیگردد به نحوه مصرف مواد مخدر، که مراجع مصرف کننده از چه نوع مواد مخدر استفاده کرده، تا چه مقداری مصرف کرده و چه نوع اختلال به مصرف کننده مواد مخدر تا پیش آمده است. معمولا 45 روز، 90 روز مرحله بازتوانایی می باشد.
در مرحله بازتوانایی برخورد کارمندان صحی با معتادان چگونه باید باشد تا این مرحله به موفقیت سپری شود؟
در اینجا مراجع باید کاملا به روانشناس خود اعتماد بکنه، به کانسلر خود، تا امو مشکلات که از مصرف مواد مخدر برای مراجع یا کلاینت پیدا شده او را به راحتی به کانسلر خود بگوید. مریضانی که داخل بستر می باشند در حالت ریهابلیتیشن که می رسند، در این مرحله از یک طرف وسواس به طرف مواد مخدر و از یک طرف هم مسئولیت های فردی و اجتماعی خودشان که دارد، همه اینها در درونشان پیدا می شود. باید کانسلرشان یا مشاور روانشناسشان در همین حالت تشخیص بدن که مراجع ما یا کلاینت ما کدام نوع اختلال را دارند. اگر افسردگی داره، گوشنشینی هست و یا انفریب و مکر و بعضی مسائل دیگه هستن که با اینا هستن، باید تشخیص بدن که بسیار یک مرحله حساس و یک مرحله امیدوار کننده زندگی برای مراجع می باشد، چون این مرحله هست که مراجع ما را به مرحله مقاومت در مقابل ریلپس یا برگشت به طرف مواد مخدر میبره تا به طرف مواد مخدر برگشت نکنه، و در همین جریان کسب مهارت های لازمی را که برای نگفتن مواد مخدر است مراجع دریافت می نماید. خدای نخواسته اگر در تطبیق پلان تداوی خواستگی بیاید، معلوم دار هست که نتیجه منفی خواهد بود و دوباره مریض خود را ما معتاد پیدا خواهیم کرد.
در این مرحله خانواده های معتادان چه مسئولیت هایی را دارد؟
فامیل هست که انگیزه ترک اعتیاد برای مصرف کننده مواد مخدر می دهد تا او آماده برای ترک تداوی اعتیاد مواد مخدر شود. در مرحله بازتوانایی هم مسئولیت متعدد زیادی را فامیل و اقاربشان دارد. مثلا باید مریضی که در یک شفاخانه ها بستر می باشد، مسئولیت خانواده و فامیلش همی است تا از فامیل شخصیش که خانم و پسر و دختر و بچیش می باشد، باید فامیلشان سرپرستی بکند. مسئولیت بعدیش خوراکی عایشه و عباطه مریض می باشد که در شفا خانه بستر می باشد، برای بیمار پرسیش هم باید بروند. در جریان که مریض بستر هست، اگر از طرف کانسولر خواسته می شود، باید به بسیار افتخارانه بروند، در او جلسات اشتراک بکنند. مسئولیت خیلی مهم و مهمی که برای فامیل و خانواده هست، آگاهی کامل باید از مواد مخدر داشته باشد. زمانی که مریض از سکخانه خارج می شود، فالو اب هم یا تعقیب کردن مریض باز هم بر می گرده به مسئولیت های فامیل.
در این بخش برنامه هم داستان زندگی نجیب‌الله را می شنویم. نجیب‌الله باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی، از 6 ماه به این سو از شیشه استفاده می کند. وی که تا صنف 6 درس خوانده و در ایران دستگاه خیاطی داشت، 10 شاگرد و عاید خوبی داشت. اما با معتاد شدن به مواد مخدر کاروبارش را از دست داد و به اصطلاح معتادان کارتن خواب شد. نجیب‌الله داستان زندگی پر مشقت ایتیادش را با همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
تا سنیم 12 درس خواندیم و خیاط هم دیگه، مثلا تولیدی کارگاه خیاطی داریم دیگه، کالا تولید میکنیم. خب در ایران معتاد شدیم دیگه، والا معتاد میشه آدم، یکی از شوق معتاد میشه، یکی از غم معتاد میشه، یکی به خاطر لذت طلبی معتاد میشه. خب خلاصه همین کاراز دیگه باعث معتاد شدن ما میشه. ما هیچ از خاطر همین رفیقای بعد دیگه اینا بچه ها دیگه این مواد تهیه کرده بودن، آورده بودن، بعد گفت چی مواد رو میخواییم بزنیم دیگه، اونا زد باز ما هم گفت میزنیم، ما کم زدیم دیگه، ما هم اینجوری دیگه 6 ماه میشه که مثلا چی مثلا شیشه استفاده میکنیم. در مدت 6 ماه و بسیار تغییرات در زندگی من اومد. یک بار استفاده کردم دیگه 1000 بار پشیمانی داره که مثلا نباید مصرف کنیم. خب کاروبار اول که مصرف نمیکردم خوب بود، موقعی که یک جور بودم روزی مثلا 20-25 جور میکردم، دولت طبیعی و حالتی که مثلا مواد مصرف میکردیم 5-6 تا بیشتر نمیدار. وقتی که جور بودم تقریبا همو بگویم مای 6-7 میلیون تومان، ولی وقتی که مریض شدم دیگه آنچنان پیسه ای دگیریم نیامد، کلش سردم نشه مصرف میشد. کاروبار آدم برکت نداره، کار نمیتونی، یک روز کار کنی دو روز دیگه میخوابی، کار نمیتونی دیگه، نمیتونی، اثرها داره دیگه در موقع مصرف. هر شب هر شب خوابار ذخیره میکنه، توی دوباره نمیخوابی، مغزت خراب میکنه، کل روزش خاطره بعد از سر وجودم خیلی بد تاثیر کرده. یعنی تاثیراتش یعنی از هر لحاظ، از جسمی روحی صدمه زده. یک بار دو بار زدی کم 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 دیگه لاغرت میکنه دیگه. از ایران باز اینجا خانه فامیلای ما بود، آمدم گفتم یک سری بیایم اینجا دیگه، اینجا تا گیر کردیم دیگه. یعنی تقریبا 1 سال میشه که در افغانستان است. برخورد خانواده وقتی که فهمید من مصرف میکنم خیلی بد شد.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت درامه برنامه هست. در درامه میشنویم که زرغونه که با اکبر معتاد ازدواج کرده، به دلیل فقر اقتصادی به غذای کافی دسترسی ندارد و کودک نوزادش را با شیر خشک تغذیه می کند. امروز اکبر پول در جیب ندارد و به زرغونه می گوید که نمی تواند برای نوزادش شیر بخرد و کودکش نیز از گرسنگی زار زار گریه می کند. در این هنگام زن همسایه به زرغونه مشوره می دهد که برای خریدن شیر به نوزادش نزد سرورخان مرد پولدار قریه برود. زرغونه با رفتن به در سرورخان با مشکل بر می خورد. این که اصل داستان از چه قرار است، اون را در این دراما با هم دنبال میکنیم.
مردکه، شیر خشک و شتک خلاص شده، از صوفه تره گریان میکنه، مغزم خورد، برای شیر بیاد.
والا اگر زنی اگر افغانی در جیبون باشه شیر از چی بخرم؟ تو عجب آدم استی، چی چی گپایی میزنی تو؟
شکر جوان استی، برو کار کو یا از کس قرض بگی.
یار زن کار کو، والا اگر زدم شوه قرضم، والا اگر کسی برم بده.
مگه مشتوب گشنه است، او خیره نمیفهمه که در خانه پیسه نیست، آخر یک چیز خوب باید داشت بتم.
برو یک چیز بتش دیگه.
چی خاکه بتمش؟
شیر خود بتشنی؟
اگه من شیر می داشتم تو چرا میگفتم که شیر خوش بیاد؟
خیره، اگه شیر نداری اجدو که بزینه پر تو، اگه چیز نیست کم گوش ما غارم خواد شد. اونه زن همسایه آمد. شما قصه تا نکنین، من میرم اتاق دیگه یک پوری پودر بزنم. بیخی خمار خمار است.
پودر سرتا بخوره، برکار کمرت شکسته، کل روز دوستی و پودر خلاص. بخت بده شوی من بی غیرت است و هم بیکاره.
زرغونه جان چطور استی بکم؟ خوب استی؟
سلام علیکم، چه حال داری؟ ساعت تو جان جان
چطور استی؟
خوب است؟ چطور استی بچه؟
زنده باشی خاله جان، بیایی ندستر استی تو شکلی شی
خیر ببینی. وی بچه میوشته که چرا تکی جان میکنه؟
ای خاله چی بگویم، من به شیما و ضعیف هستم، شیر ندارم، شیر خوش برش میتم، شیرش خلاص شده از گشنگی گریان میکنه، در خانه پیسان نیست.
وی جان خاله تو هم چی گپایی میزنی؟ امین هم سرور خانه شنیدی یا نه؟
نی والا سرور خان کیست؟
وی جان خالت چقدر غافل هستی؟ میگن که سرور خان آدم پیسه‌دار است، بسیار زمین و جایداد داره. پیشون ازمو برو میشکم و خیر خیرات و زکات خدا برای تو بده.
خاله اگه راست بگویم تال خیرات نخواستیم، میشرمم.
تو هم چی گپایی بیزنی خدایار جانت خالی؟ تو یک زن غریب و بیچاره و نادار هستی، خیرات و زکات سرت میشه، ای خو کار بد نیست.
سعیست مجبور هستم پیشش میرم، اما بسیار میشرمم.
رئیسای بو رئیسای
چی گپس؟ چی گپس با لفتاده بودی؟ چی میکنی؟
نه یک زن آمده، میگم رای شما میبینم.
خوب زن است؟ جوان است یا پیچه سفید؟
رئیس صاحب زن جوان است، یک دفلان در بغلش است، اما بیخی دختر وار معلوم میشه و مقبول آمد.
خیلی برو برو روانش کو، و تو هم پشت کارت برو، مزایم من نشو.
اینه بچیشم دستی رئیست، اینه روانش میکنم.
یارا بخیالم که امروز تصادفی از طرف دیگه شکار پیدا شده. اخ چه خوب خرامان خرامان رو میره.
سلام علیکم بیادر.
علیکم السلام. بیا بیا سر از توشت بروین بشی. خوب بگو که چه تو آمدی؟
بسیار غریب استم، شوی معتاد است، به یوشتوب شیر خوش میتم، اما پیسه ندارم، از صبح فطر گشناس و گریه میکنه.
پس درست است، پیسه میتم، کل مصرف خانه میتم، ارما بیا و پیسه تا بگی و برو. اما تو هم بعض کارهای مره کو دیگه.
چقدر خوب، از زکات و خیرات جمع کردن کرده خو کار خوب است. هر رقم کار که باشه میکنم، کالا ششتن باشه، پاکاری خانه باشه، آشپزی باشه، هر کار که باشه میکنم.
نه نه با تو کارا ضرورت ندارم، آشپز، کالاشوی، صفاکار و مزدور دارم، شما را هیچ با تکلیف نمی سازم.
خیلی که مزدور داری، چه قسم کارم میگی دیگه؟
مقصدم این است که پیسه تا بگی و دیگه هیچ کار نکو، تنها مرا یک سرق خوشحال بساز.
بیادر من نفهمیدم، چطور خوشحال نگاهت کنم؟
پس دیگه شد تو بفهم، همون رقمه که شویت خوشحال میسازی مرا خوشحال بساز.
آدم بی شرم و بی حیا، تو نمی شرمی؟ از خود خوار و مادر نداری که بزنهای دیگه با چشم بد میبینی؟ او خدایا همیشه ما بودری نمی بود، حال از دست شوی بی غیرت و مرمردار خورد، طرف ما با چشم بد سعی میکنم، خدا خیرت نده آدم بد.
تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. وقت شما خوش.